صبح شنبهتون بخیر. رحمتون آره حاصل رد بلا صحاب ندیگو چه بخشی ها شما خوبی عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجرت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. حالا قبل از اینکه شروع کنم به بحث، صبح شنبه هست، یه عرضی با رفقا دارم. میدانید که روایات معتبر داریم که رحم مشتق از رحمان نه از رحیم. اینی عن الله و رحمان اشتق من الرحمان رحم. منتها این رحم دو قسمه، یکی رحم تولده که در زن هست، یکی رحم طبیعت. این که میگن صله رحم قطع رحم، صله رحم افضل قطع رحم حرامه، برای خاطر اینکه قطع با رحمانیت خداست. صله رحم وصل با رحمانیت خداست. اینه میگه این حلال اون حرام. در یه حدیثی خطاب کرد، خطابش اینه، میگه که فمن وصلک من وصلک، فقط وصل توهو. اگر کسی با توه رحم وصل بشه من وصلش میکنم. یعنی و من قطعک فقط قطعت توهو، اگر کسی هم با تو قطع کنه رابطه رو، من هم رابطه رو باش قطع. استاد ما علامه حسنزاده آمودی از این حدیث می فرمودن که منظور حدیث اینه که اگر کسی در رحم طبیعت زندگی کنه، و دو بال علم به خدا و عمل به فرامین الهی را اتخاذ نکنه، خداوند هم او را قطع میکنه. قطع میکنه یعنی زود جمعش میکنه و نابودش میکنه. اما اون کسی که توی همین رحم طبیعت زحمت بکشه در راستای شناخت خدا و عمل به فرامین الهی، خدا هم وصلش میکنه. ون وصلک فقط وصل تو، و من قطعک فقط قطع تو. من وصلک کسی که خودش رو به رحم طبیعت وصل کنه، یعنی یعنی خدا رو بشناسه، دستورات خدا رو عمل کنه. فقط وصلته، منم وصلش میکنم، یعنی عرفان بهش میدم، سلوک بهش میدم، انسان کاملش میکنم. اما و من قطعک، فقط قطعته، هر کی از این رحم طبیعت استفاده نکن، من هم فیضمو ازش میگیرم، فیضی بهش نمیدم، توفیق بهش نمیدم، عنایت بهش نمیکنم. خیلی حرف قشنگه، برداشت زیباییه. بعد هم در رابطه طبیعت شعر قشنگی در طبیعت بس که هفت بنده، بحث ربط حادثه قدیم رو اینجا مطرح میکنه، نقد بر هگل داده، جواب فروید رو میده. حالا بحث هایی اینجا، منظور اینه که این حدیث خیلی در انسان امیدواری ایجاد میکنه. هرگز از علم نهراسید، دانشمند شدید، اثر بگذارید برای خودتون. حراس از علم بده. فقط وصل تو هون. شما که حراس نداشتید، منم شما رو وصل میکنم، وصلتون میکنم. خیلی مهم، هر کی از علم بترسه، فرار از علم کنه، قطعش میکنه، محرومش میکنه، چیزی بهش نمیده. هر کی فرار از معنویت هم بکنه، محرومش میکنه، چیزی بهش نمیده. فمن و من قطعک، فقط قطعته، ضمیره هو میخوره به من. هر کی هم قطع کنه، قطعش میکنه. مرحوم سهروردی صاحب اشراق، ایشون هم این همین عبارت رو داد، صاحب اشراق هم همین تفسیر رو داد. مرحوم صدر متعلین در شرح هدایت الاسیدش همین عبارت رو داد، منطقه ایشون خیلی زیباتر شرح داد. علامه حضور اینه که صاحب ولی باید خیلی توجه کنید، دوران جوانیتونه، اگر از علم قطع بشید، قطعتون میکنه. اگر از عمل و برنامه های عملی منقطع بشید، منقطعت میکنه. در فیض از شما میگیره. نباید کاری کنید که در فیض بسته بشه. خیلی مهمه. مواسه دیشب بنده رو گوش بدید در رفت حادث به قدیم. واقعا از ایشون یاد گرفتم، استقبال بی نظیری شده از چهره های دانشگاهی، به حدی که بعد از منبر هجوم کردن به من استاداشون همه. گفتم و لحظه سلامه بود، مال من نبود. اینا دانشمند، خب اینا چرا میان پای صحبت بنده؟ خب بلا اونجا دارن جوک میگن دیگه، من میدونم مدعی میکنن، چرا میان اینجا؟ با اینکه من همش سنگینه، من باعث امروز من دسیدم از حمله دیشب جوانها به بنده تا یک ساعت مسجد خالی نشد، فهمیدم که دنبالن. چون ما نمیدیم اینا، بیچاره ها مجبور میشن میرن سفره های دیگه پند. خیلی دیشب وقتی برمیگشتم تو ماشین محزون بودم، حوزه داره به این نسل جوان خیانت میکنه. برداشته یه سری قصه مثل داره میگه میگه اینا حالیشون نمیشه، چرا حالیشون نمیشه؟ خوب میفهمن تو دانشگاه ها، میدونی که بحث میکنن با هم تو کلاس ها، تو بیرون میگه این آخونده چی دارن چی ندارن، که اون لاتا اینا اذیت میکنن، اونا تو سایت ها انقل وارد میکنن. چون در ربط حادث به قدیم چهار نکته هست، چهار نکته اساسی. خب علت متغیر باید متغیر باشه، یک. پس بنابراین خدا که ثابته، چطور میتونه علت متغیر باشه؟ یه نکته. نکته دوم اینه که علت اصلی باید ماده داشته باشه. یعنی شما میخواد بگید خدا ماده بشره، ماده جهانه، چون خلقت از ماده هست، وجود خدا ماده هست، مثل آب و خاک و اینا. سوم میشه این طبیعت، جوهره طبیعت، خلقتش به چه ربطیه، اجزای علتش چیه. بعد چاسه چهارم میرسه به سرنوشت بشر که محزون میکنه جمعیت. وقتی اینا رو با هم دیگه پی کرده رو با هم ببندی، تازه میرسی به سرنوشت بشر. چهار نکته ردیف از مبدع شروع میشه به معاد قصد میشه. بله عزیزان من، الان دیدید که اونهایی که مخالف فلسفه بودن، عرفان بودن، دیگه حذف شدن. دیدی که الان بی سر صدا تا این زمان خسته شدن، دیدن نمیشه، نمیگیره، کسی استقبال نمیکنه حرفا اینا رو، همه شرفا اینا فوشه، هیچی توش نیست. رفتن تو دانشگاه ها همه جا دیدن نه درفتار ندارن، خسته شده. متحری ها مگه زمین میخورن؟ امکان نداره. ملا صدرا مگه زمین میخورن؟ بعد از ملا صدرا میگن هیچ کسی به مثل متحری نیامد. ملا صدرا هم خوش بیان بود، متحری هم خوش بیان بود، ملا صدرا خوش عقل بود، متحری هم خوش عقل بود. یه چیزی رو میگه ماشاءالله چنون میپرورون دادن لذت میبردن، پرورشش خیلی خوب بود، خوش عقل بود. آقای جوادی آمادی خوش اصطلاحه، اصطلاح قشنگی، تحسیس استعمالش خیلی عالیه. بله، نقش اصول فقه اینها اینه، فقاهت و امثال اینها نقشش اینه که عقل رو برهانی میکنه. عقل خوش عقل میشی، خوش زبون میشی، وگرنه بسته میشی. حالا امروز این بحثی را که دارم شروع میکنم، این بحثیست که هیچ کسی یه چیزی نداره، همون حرفیست که آخون زده، آی خویی، استاد مای وحید، دیگران، منم همونم، اما بعضی جاها حرف داره، چون اینجا چه سمدی نداره، بعضی جاها حرف داره. اونجایی که حرف داده آدم باید خوش عقل باشن، خوش فکر باشن. لذا سعی کنید از این رحم طبیعت، از رحم مادر که اومدید رحم طبیعت استفاده کنید، دوباره علم و عمل رو. دو تا رحم قائلین تو روایت هم هست، یکی رحم مادر، یکی رحم طبیعت، دو تا رحم قائلین. اصلا نترسید از بحث های علمی، طرفدار داره بحث های علمی، خیلی طرفدار داره، با زبان گویا، با زبان لیه آماده سازی کنید، منتها خوش فکر باشید، خوش عقل باشید، نیاز جامعه هم در نظر بگیرید. بعضی چیزها مربوط به خود حوزه است. خدا شاهد من نمیگم دوست دارم بسیاری از مباحث عقلی رو به شما بدم، سرم ایجاب نمی کنه. ما پنجشنبه جمعه یک سره تو کارهای خودم بودم، سرم جواب میکنم. اگر خیلی دوست دارم شما ها رو بدن، شما اهلشید. من دارم همینجوری دارم مقدار تو اصول میدم، مقدار تو فقه میدم، مقدار تو تفسیر دارم میدم، تفسیری که هر روز دارم یه سری حرفا رو. واقعا مباحث خیلی مباحث حقیقی عجیب جوان آدم عجب. من خودم شوخی نیست، خودم مدیونه مباحثم، خودم مدیونم، دارم استفاده میکنم. خدا شاید تعریف به نفسه نیست، صرفا میخوام که شما رو به حرکت مندازم، شما ضرر نکنید. الان دیگه سنم گذره، من تعریف بکنم چی آخه سنم الان به نیازی نیست. جمعیت دیدم ماشاءالله، هر مقدار بخوای دیدم، کشور رو کلش گشتم، دیگه نیازی بیش از این ندارم. من از خدا هم کسی دعوتم نکنه، خود استراحت کنم منزه. بحث اینه که شما بچه ها حوزه دارن بد جور با شما برخورد میکنن، سطح علمتون داره میاد پایین و باید خیلی کار کنید به اینا. من حالا این بحث که بحثی یا چندان چیزی نیست، منتو اثر داره در شق بعدی، در شق بعدی باید لازم بود این بده مطرح کردن این بحث رو از طرف مرحوم آقون لازم. حالا این صبح شنبه بود، خواستم یه مطلبی رو دیشب منو واقعا غافلگیر کرد و نیاز اجتماعی رو دیدم، خواستم به شما بگم واقعا نیاز جوان هاست. امر دوم یا مقدمه دوم از مقدماتی که مرحوم آخون مطرح کرد عرض میکنم اینه که امر و مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت مفسده است چه فرقی دارد. حالا آقایون اومدن فروغش گفتن، دوستان از کردم فقط اثر علمی داره، چیزی غیر از اثر علمی نداره. می نویسید فروغی گفتن، حالا فروغ چیه؟ چند تاشو نقل میکنم. فرق اول، نزاع فقه علما در باب اجتماع امر و نهی عقلی است. ولی نزاع علما در مسئله نهی در عبادت لفظی است. یکی از مباحث استلزامات عقلیه اصول است، دیگری از مباحث دلالات لفظیه اصول است. در باب اجتماع امر و نهی عقل می خواهد بررسی کند که آیا این اجتماع امر و نهی صغرای باب تعارض است یا تضاهم. آیا مستلزم اجتماع ضدین است یا نه؟ مسئله اجتماع ضدین مسئله عقلی است. باید از راه عقل حل شود. اما مسئله نهی در عبادت مثل لا تسل فی المقصوب باید بحث شود که آیا لفظ لا تسلو به دلالت مطابقی یا التزامی یا تزمنی دلالت بر این دارد که نماز در لباس قصبی باطله، یا فقط دلالت بر حرمت داره. نماز در لباس قصبی حرامه، کسی که مرتکب حرام بشه گناه کرد، معصیت، اما نمازش باطل نیست. لذا باید بررسی بشه که نمازش باطله، باطل نیست، چجوریه، چجوری نیست. پس یکی شده عقلی، یکی شده لفظی. متوجه شدی چجوری اومده بحث رو توضیح دادم؟ اون از استلزامات عقلیه شد، این از دلالات لفظیه شد. جواب: اولا مسئله نهی در عبادت یکی از مباحث استلزامات عقلیه است. و به زودی در این باره بحث میشه. این اول. بعد میاد انشاءالله، فعلا بحث میکنه. ثانیاً مسئله نهی در عبادت حتی در جایی که لفظی در کار نباشه، مثلا لا تسله نباشه، و ما نهی را از راه اجماع یا عقل یا بنای عقلا به دست بیاریم. ما نهی را از کجا به دست بیاریم؟ از راه اجماع یا عقل یا بنای عقلا به دست بیاریم. باز هم بحث میکنیم که آیا نهی مفسد هست یا نه. اینجا هم بحث میکنیم. پس مسئله لفظیه نیست، چون لفظی در کار نیست. اگه لفظی در کار، همه جا مثلا باید لفظ در کار باشه تا بشه مسئله لفظی. وقتی در غیر لفظ هم این بحث پیش میاد، دیگه مسئله لفظی نمیشه. ما از راه عقل مثلا گفت نهی دادیم، اجماع گفت نهی دادیم، اینجا هاش، اینجا لفظی. فرق دوم، فرقی است که محقق قمی صاحب قوانین در جلد 1 صفحه 155 المقدمه الثالثه من مقدمات مسألت دلالت النهی علی الفساد. در اونجا داره که مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که نسبت بین متعلقین عموم من وجه باشه. مثل نسبت بین صلات و غصب، دو ماده افتراق دارن، یکی نماز غیر غصبی، غیر مکان غصبی، و یکی مکان غصبی که نماز خونده نمیشه. در ماده اجتماع یعنی صلات در مکان غصبی، مسئله امر و نهی مطرح می شود که آیا اجتماع امر و نهی جایز یا نه. اما مسئله نهی در عبادت در جایی است که نسبت بین متعلقین عموم و خصوص مطلق باشه. این دو فرق سوم. فرق سوم اینه که منات در اجتماع امر و نهی تغایر دو تا موضوع است و منات در نهی در عبادت اطلاق و تقیید است. مثلا رقبه با رقبه مؤمنه تغایر ندارد، نماز با نماز در حمام تغایر ندار. الحمدلله. نهی از نماز در حمام آیا مفسد نمازه یا نه؟ اما در مورد اجتماع امر و نهی تغایره، مثل حرکت و قرب، متعلق امر حرکته، متعلق نهی غربه. مفهوم قرب
غیر از مفهوم حرکت بله و اختلاف موضوع در اینجا باعث شده است که این دو مسئله رو با هم جدا کرد، چون اختلاف مسائل به اختلاف موضوعات ولو این که میانشون عموم من و مطلق باشه، فصول صفحه 140 فرق چهارم فرقیه که مرحوم آخون قائله، ایشان می فرماید که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث ما در این است که آیا نهی تعلق گرفته است به نفس همون چیزی که امر به اون تعلق گرفته است، یا به چیز دیگری تعلق گرفته است. وقتی ثابت کردیم که مجمع تعلق امر و نهی یکیست، در مسئله بعدی بحث می شود که آیا تعلق نهی به نفس ما تعلق به الامر موجب فساد است یا نه. سؤال اینه که افتراق بین این سه نظریه دو و سه و اینا که میگم سه نظریه، یعنی نظریه محقق قمی صاحب فصول با آخون چیست؟ یکش که هیچی ردش کرد، این دوتا رو ستا رو کارش نداشتیم، محقق قمی صاحب فصول با مرحوم آخون اختلافشون چیه؟ در اول کتاب کفایه بحث شد که آیا اختلاف مسائل به موضوعات یا به محمولات یا به جهات و اغراض. بله که اونجا بحث شد که آیا اختلاف مسائل علم به موضوعات یا به محمولات یا به جهات و اغراض، کدوم یکی از ایناست؟ صاحب فصول قائل بود اختلاف مسائل علم به موضوعات. موضوع اگر متعدد شد مسئله فرق می کنه. مرحوم قمی می فرمودن، اختلاف مسائل به محمولاته. اگر محمول هر مسئلهی فرق کند مسئله مختلف. مثلا یکی محمول شد جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع، خب اجتماع امر و نهی جایز ام لا، مثلا این موضوع محمولیه. اون یکی شد نهی در عبادت مفسد ام لا، محمول ها فرق کرد، مفسدون املا. متوجه شدید؟ این محمول ها فرق کرد. تو بحث منطق هم همینطوره، تو بحث نحو هم همینطوره. مثلا میگید تمیز منصوبون، فاعل مرفوعون، مبتدا و خبر مرفوعون، مسند و مستدون الی مرفوعون، به محمولاته. اونا میگن نه به موضوعاته. ولی مرحوم آخون معتقد بود و هو المختار، مرحوم آخون معتقد بود که ما هم همین عقیده داشتیم که اساساً اختلاف مسائل به اختلاف جهات و اقرازه، ولو این که موضوع واحد باشه یا محمول واحد باشه. مثلا یک مسئله ای را به یک جهت و به یک غرض در علم کلام بحث میشه، اما به غرض دیگه، به جهت دیگه در علم اصول بحث میشه. مثلا این مسئله، مثل مسئله طلب و اراده. یادتون هست که طلب و اراده و اصول هم بحث کرد دیگه. طلب و اراده رو من خودم اینجا بیش از 2 ماه بحث کردم، طلب و اراده رو. در اینجا هم جهت و عنوان مسئله متعدد شد. جهت مسئله برمی گردد به سرایت و عدم سرایت. اگر قائل باشید که صلات و قصر 2 جهت تعدد داره، لازمش این است که نهی در قصر به صلات سرایت نکرد. ولی اگر در اینجا ثابت شد که صلات در دار قصبی یکیه، تعدد نداره، پس نهی لا تقصر به صلات سرایت کرد. درسته؟ حالا سرایت کرد. حالا که سرایت کرد اونگاه در مسئله بعدی بحث میکنیم آیا این نهی که به امر سرایت کرد، که به متعلق امر سرایت کرد، مفسد عبادت هست یا نه؟ مفسد هست یا نه؟ حالا چه عبادت چه معاملات فرق نمی کنه، مفسد هست یا نه؟ متوجه شدی؟ لذا نزا در اینجا صغرویه، اونجا کبرویه. در اینجا صغرویه، اونجا کبرویه. از اینجا میخوایم صغرای اونجا رو درست کنیم. صغرای کدوم رو؟ نهی در عبادت مفسد هست یا نه؟ یا نهی در معاملات مفسد هست یا نه؟ صغرا رو اینجا باید درست کنیم، کبرا اونجاست. وقتی درست کردیم به اینکه این دو جهت نیست، یک جهته، مجمع واحدی داره. وقتی مجمع واحدی داره یک جهته، سرایت کرده، اینو مال اینجاست. حالا که سرایت کرده، مجمع واحدیه، یک جهت داره، سرایت کرده، میریم اونجا بحث میکنیم. بحث میکنیم آیا مفسد هست یا مفسد نیست. اینجا میشه صغروی، اونجا میشه چی؟ کبروی. پس همه اختلافات و این فروق ریشهش رو پیدا کردید کجاست؟ تمام اینها اون ذهنیست که آقایون در اول کتاب کفایه دارن. همه اینا برمیگرده به اونجا. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.